ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید به خیر و خوشی باد. چهارشنبه 27 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و شاهین بشیری هم اینجاست با دستی پر از خبر. با شاهین بشیری و خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. عربستان سعودی روز چهارشنبه 27 شهریور بقایای یک موشک کروز و پهپادهایی را که میگوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفته به نمایش گذاشت. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت که این ادوات شاهدی غیر قابل انکار از تجاوز ایران به خاک عربستان است. وی گفت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بدون تردید ایران در پشت این حملات قرار دارد. المالکی همچنین گفت
توان این تسلیحات به حدی است که نمیتونه از یمن شلیک شده باشه. دقت بالای موشک‌های شلیک شده بالاتر از توان نیروهای وابسته به ایرانه. مسیر حمله موشک‌ها هم از شمال به جنوبه.
همزمان رئیس جمهوری ایران هر گونه دخالت در حمله به تأسیسات نفتی بقیق و میدان نفتی خریس را رد کرده است. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران تهدید کردند به ده‌ها هدف در امارات متحده عربی از جمله دو شهر دبی و ابوظبی حمله خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یحیی سریع سخنگوی نیروهای نظامی حوثی‌ها روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت حملات عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی چند سال گذشته به کشته شدن ده‌ها هزار نفر از مردم یمن منجر شده است. حوثی‌ها روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را بر عهده گرفتند، ولی آمریکا و عربستان ضمن متهم کردن ایران میگویند حملات به این تأسیسات از یمن صورت نگرفته. ایران دخالت در حمله به عربستان را رد کرده است. دولت آلمان ممنوعیت صادرات اسلحه به عربستان سعودی را که سال گذشته در پی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی تصویب کرده بود برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. یکی از سخنگویان دولت آلمان روز چهارشنبه گفت که طبق این مصوبه فروش سلاح به عربستان تا 12 فروردین سال آینده پایان ماه مارس 2020 متوقف خواهد ماند و هیچ گونه قرارداد دفاعی جدیدی با این کشور و دیگر کشورهایی که در جنگ یمن دخالت دارند تایید نخواهد شد. در پی حمله روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، برخی از همحزبی‌های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار لغو این ممنوعیت شده بودند، اما وی روز سه‌شنبه تأکید کرد که نیازی به تغییر سیاست آلمان در مقطع کنونی نمی‌بیند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت خزانه‌داری این کشور دستور داد تا تحریم‌ها علیه ایران را به شدت افزایش دهد. آقای ترامپ این خبر را در قالب یک پیام توییتری اعلام کرد. جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌های تازه اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این تصمیم در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اتخاذ شده یا دلیل دیگری دارد. آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌هایش را به مقام‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف حکومت ایران افزایش داده و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر و دفتر او و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را هم تحریم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در یک توییت مشاور امنیت ملی تازه کاخ سفید را معرفی کرد. بنابر اعلام آقای ترامپ، رابرت اوبراین که پیشتر فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور گروگان ها بود، جایگزین جان بولتون شده است. آقای بولتون هفته گذشته در پی بروز اختلاف نظر با دونالد ترامپ از سمت خود کنار رفت. رابرت اوبراین 4مین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. عربستان سعودی بقایای موشک و پهپادهایی را به نمایش گذارد که میگوید ایرانی هستند. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد. از تازه ترین ها درباره نتایج انتخابات اسرائیل میشنویم. گفتگوی خواهیم داشت در این باره. رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پروژه راه آهن چابهار زاهدان موافقت کرد.
شاید به دلیل اینکه وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو به تنش‌های بیشتری میره، این یک پیشبینی باشه برای آینده که ایران مستقیماً به اقیانوس هند بدون عبور از تنگه هرمز دسترسی پیدا بکنه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی همان گونه که پیشتر شنیدید روز چهارشنبه تجهیزاتی را به نمایش گذارد که میگوید بقایای موشک کروز و پهپادهای ایرانی است و در حمله به تاسیسات نفتی عربستان در روز شنبه به کار رفته است. ترکیه المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت که این تجهیزات شاهدی غیر قابل انکار از تجاوز ایران به خاک آن کشور است. همکارم فرهاد سلمانیان که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه است. فرهاد، آخرین ها را از شما بشنویم.
بله، ترکی مالکی در نشست مطبوعاتی گفت که نقش ایران در حمله ها به تأسیسات نفت عربستان انکارناپذیره، به حمایت ایران از حوثی‌های یمن اشاره کرد و گفت کسانی که پشت این حمله بودند باید پاسخگو باشند. در پاسخ به این سوال که آیا واکنشی نظامی از طرف عربستان وجود خواهد داشت یا نه، گفت که گرفتن چنین تصمیمی به عهده مسئولان سیاسی در عربستانه. همزمان با این نشست، یعنی کمی قبل از این هم یک واکنش از دونالد ترامپ داشتیم. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر نوشت دستور داده تا تحریم‌ها علیه ایران به شکل قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کنه. این دستور به وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده و باز در واکنش به این توییت دونالد ترامپ یک توییت هم داریم از محمد جواد ظریف که میگه تشدید تحریم‌ها علیه ایران به گفته او باز تروریسم اقتصادی آمریکا، غیرقانونی و ضد بشریه. در کنار اینها در واکنش به گفته های ترکی مالکی، حسام الدین آشنا مشاور مطبوعاتی حسن روحانی گفته که نشست خبری ترکی مالکی یک فاجعه رسانه‌ای بوده و عربستان با قاطعیت ثابت کرد که نمیتونه ثابت کنه که حمله ها کار ایران بوده. بعد از این یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن یک نشست خبری داشت در صنعا و گفت که عملیاتی که علیه پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های شرکت نفتی آرامکو انجام شده عنوانش توان بازدارندگی بوده و گفت که نیروهای یمنی قادرند پهپاد بسازن و تولید کنند و در کوتاه‌ترین زمان تأسیسات مورد نظر رو هدف قرار بدن. در کنار اینها امروز یک موضع‌گیری هم هایکو ماس داشت در زمینه این حمله‌ها و گفت که آلمان همراه با فرانسه و بریتانیا مشغول بررسی اطلاعات به دست اومده است و باز هم در تلاش هستند که اطلاعات بیشتری جمع کنند و این رو در نشست خبری مشترکش با جبران باسیل وزیر خارجه لبنان گفت.
سپاسگزارم. با همکارم فرهاد سلمانیان همراه بودیم و اجازه بدید که به سراغ جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا بریم. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بار دیگه برای شنوندگانمون میگم که عربستان سعودی امروز بقایای یک موشک کروز و پهپادهای ایرانی را که میگوید در حملات روز شنبه به تاسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفته است به نمایش گذارد. ترکیه المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفته که اینها شواهد غیر قابل انکار هستند و همچنین گفته که این حمله از شمال صورت گرفته و بدون تردید از سوی ایران حمایت شده. جویای تحلیل شما هستیم آقای روشندل.
با سلام. در مجموعه این تحلیلایی که ارائه شده یک نکته همچنان مبهم باقی میمونه و اون این استش که ضمن این که همه اشاره میکنن که حمایت ایران در ماجرا دخالت داشته و یا بخشی از تسلیحات شاید ایرانی بوده باشه یا اصولا توسط ایران ساخته شده باشه، هیچ کدام نمیگن که محل جغرافیایی حمله از ایران بوده. این میتونه به دلیل خلأ اطلاعاتی باشه که وجود نداره اطلاعات، یا اینکه به دلایلی مایل نیستن تا این حد جریان رو دقیق بکنن، چون در اون صورت واکنشی که به نسبت به این ماجرا خواهد داشت کشورهای مربوط مثل عربستان و یا آمریکا میتونه واکنش نظامی باشه. به هر صورت در مقابل این جریان شما انکار کامل و تکذیب دولت آقای روحانی رو هم دارید.
بله، و این نکته بود که میخواستم بهش اشاره کنم. حسن روحانی روز چهارشنبه بار دیگه دست داشتن ایران در حمله به سایت‌های نفتی عربستان سعودی رو تکذیب کرده و تأکید کرده که یمنی‌ها خودشون به ریاض واکنش نشون دادن، یعنی در پاسخ به آنچه که ریاض میگوید یمن واکنش نشون داده. ضمن اون که حسن روحانی این اتهامات رو تهمت خونده و همزمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم رسما به سفارت سوئیس در مورد انتساب این حملات به ایران هشدار داده و گفته که اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیره، آن اقدام بلا فاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. آقای روشندل، این به چه معناست؟
ببینید، این که وقتی میگه که دامنه واکنش ایران محدود به نقطه‌ای که از اونجا حمله به ایران صورت بگیره نخواهد بود، این بسیار پیام خطرناکی درش دیده میشه، به دلیل این که میگه که ما هر یک از اهداف آمریکایی رو یا عرب رو یا هر منطقه‌ای که در چیر رأس ما باشه بدون استثنا میتونیم هدف قرار بدیم، در واکنش به این قضیه هدف قرار خواهیم داد. نه اینکه فقط چون از یک نقطه به ما حمله شده ما پاسخ رو به اون نقطه محدود بکنیم. این قضیه موجب گسترش قضایای نظامی و واکنش‌های نظامی میشه و بی تردید منطقه رو وارد یک جنگی ناخواسته میکنه که در حال حاضر همه این ادارات به نوعی دارن سعی میکنن وارد اون مرحله جنگی نشن. بنابراین به نظر میرسه تا این مرحله البته اقدام آمریکا محدود به تحریم ها باشه. هنوز ما نمیدونیم آیا آمریکا اقدام نظامی خواهد کرد یا نخواهد کرد.
آقای روشندل، شما به طور مداوم یک پله از من جلوتر هستید. دونالد ترامپ روز چهارشنبه رابرت اوبراین رو به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد به جای جان بولتون و همزمان در یک توییت هم خبر داد که به وزارت خزانه داری دستور افزایش قابل ملاحظه تحریم‌های ایران رو داده. در این مورد شما چی فکر می‌کنید؟
در مورد تحریم‌هایی که آقای ترامپ گفته فقط اعلام شده ولی هنوز مشخص نشده جزئیات تحریم‌ها چیست، وزارت خزانه‌داری احتمالاً مأموریت داره که این روی این مطالعه بکنه و اون منابعی که میتونن تحریم بشن اگر چیزی باقی مانده باشه اونها رو هم تحریم بکنن. اما مسئله دیگه جانشینی شخص آقای رابرت اوبراین هستش که ایشون مذاکره کننده ای آمریکا برای امور گروگانگیری بودن در وزارت خارجه و سابقه کاری هم در منطقه خاورمیانه به خصوص در افغانستان دارن. به نظر میرسه چون جاپای ایشون تقریبا پشت سر آقای بولتون، هر جایی که ایشون بوده اوبراین هم بوده در وزارت، در سازمان ملل هم هیئت نمایندگی آمریکا کار میکرده. به نظر میرسه که احتمالاً همون وضعیت دوران جان بولتون رو با لحن و زبانی که مورد تایید رئیس جمهور باشه ایشون دنبال بکنن و هیچ کدوم از اینها تا این لحظه نشان نمیده که ایران و آمریکا بتونن دوباره برگردن روی میز مذاکره، به خصوص که حالا داره صحنه بین‌المللی مقدار تغییراتی میکنه. از اون طرف روسیه تهدید کردن که به امارات متحده عربی و ابوظبی میتونن حمله بکنن و از این طرف با عدم صدور ویزای روحانی اصلا ممکنه مسافرتی هم صورت نگیره تا این لحظه.
سپاسگزارم آقای روشندل. با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، ممنونیم که ما رو همراهی میکنید و به سراغ انتخابات پارلمانی اسرائیل میریم. نتایج انتخابات پارلمانی در اسرائیل که نتیجه اون به استقرار دولت میانجامد در مراحل پایانی است. به سراغ فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل میریم که همکنون به طور مستقیم روی خط تلفن ما هستند. خانم رام به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و بشنویم از آخرین نتایج انتخاباتی در اسرائیل.
شامگاه چهارشنبه شما و همه شنوندگان در جای جای جهان به نیکی و شادکامی باشه. شمارش آرا در مورد حدود 91% انجام شده. نتایج نهایی قطعی و رسمی هفته دیگه اعلام خواهد شد. نتایج نشون میده که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 31 کرسی از 120 کرسی مجلس رو به دست آورده. با افزوده شدن حمایت احزاب راستگرا و مذهبی، نتانیاهو در مجموع از حمایت 55 کرسی برخوردار هست که هنوز 6 کرسی کمتر از حد نصاب لازم یعنی 61 کرسی هست. در برابرش آقای بنی گانتس رهبر حزب کاملا نوپای آبی سفید 32 کرسی رو به دست آورده، ولی اون هم تنها از حمایت در مجموع 56 نفر برخوردار هست و ایشون هم حد نصاب لازم رو کسب نکرده.
خانم رام، با این اوصاف چه گزینه‌ای در برابر این دو رقیب اصلی وجود داره؟
توجه فرمودید که گفتم 55 در برابر 56، بنابراین 9 کرسی اون وسط خالی مونده. این 9 کرسی متعلق هست به حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن که اون اگر لطف و کرم شامل حال یکی از این دوتا حزب بشه، ممکن هست که حد نصاب لازم برای یکیشون به دست بیاد، ولی اون شرط و شروط های بسیار سختی داره. از یه طرف گفته که من حاضر نیستم برم توی دولت نتانیاهوی که مرتب تن میده به اخاذی های احزاب مذهبی، بچه هاشون توی ارتش خدمت نمی کنن، میخوان قواعد مذهبی قشری رو به همه جامعه سکولار اسرائیل تحمیل بکنن. از طرف دیگه گفته من وارد دولت گانتس نمیشم چون از حمایت عربای اسرائیل برخورداره و آقای لیبرمن در طول 30 سالی که در صحنه سیاست اسرائیل به داشتن دیدگاه های نژاد پرستانه و ضد عرب آوازه داره، هرچند در سالهای اخیر یه مقداری معتدل شده.
خانم رام، سپاسگزارم از همراهی شما. سوال دیگه هم دارم اگر که بتونید اون رو در چند ثانیه پاسخ بدید. از اونجایی که این دومین انتخابات ظرف 5 ماه اخیره، تصور میکنید ادامه این بنبست کنونی میتونه به انتخابات سوم هم بیانجامه؟
رئیس جمهور گفته همه تلاش خودش رو خواهد کرد که اینطوری نشه، ولی اظهارات نتانیاهو در ساعات اخیر که میگه یا من نخست وزیرم یا اینکه یه دولت خیلی خطرناک مورد حمایت عربا سر کار میاد، ممکن هست که دوباره کارو به سومین انتخابات بکشونه.
ممنونم. با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی بابت پروژه راه آهن چابهار زاهدان موافقت کرده. جزئیات بیشتر در این باره راست کیانوش فرید بشنویم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی بابت تکمیل خط آهن چابهار زاهدان موافقت کرده است. به گفته این مقام دولت، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار است 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود. این دستور در حالی صادر شده که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت ایران بر اثر تحریم‌ها و افزایش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی در سال 98، هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. اهمیت پروژه خط آهن چابهار زاهدان چیست و چرا حائز اهمیت است؟ تا آنجا که رهبر با برداشت چنین رقمی موافقت کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ایران از لحاظ ارزی در حال حاضر در بدترین موقعیت خودش به سر میبره و موجودی و ذخایر ارزیش در واقع زرادخانه اصلیش به شمار میره. در این شرایط تنها توجیهی که میشه برای این مسئله تراشید این هست که راه آهن زاهدان به چابهار از لحاظ استراتژیک برای ایران اهمیت داره، چون که بندر چابهار در واقع بندر اقیانوسی است مستقیم به اقیانوس هند به اصطلاح دستیابی داره و شاید این رو احتمالاً عرض میکنم به دلیل اینکه وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو به تنش‌های بیشتری میره، این یک پیشبینی باشه برای آینده که ایران مستقیماً به اقیانوس هند بدون عبور از تنگه هرمز دسترسی پیدا بکنه. ولی این فقط یک توجیه، فقط یک احتماله. تکرار میکنم که در این زمینه خیلی خیلی دشواره گفتن این که چرا در موقعیت کنونی آقای خامنه ای با اجرای این طرح و برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کرد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه نظامی، بودجه صدا و سیما، مقابله با ریزگردها، سیل و مصارف دیگر را داده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز در گزارشی که چهارشنبه 23 مرداد ماه منتشر شد، اعلام کرد که 59% از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق هزینه شده است. این در حالی است که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 98 علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده است از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 34% به 20% کاهش یابد. حال همه این برداشت‌های پی در پی این سوال را ایجاد کرده است که آیا اساساً این گونه برداشت‌ها با اساسنامه صندوق توسعه ملی مطابقت دارد؟ فریدون خاوند.
اساسنامه صندوق توسعه ملی استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای یعنی کسری بودجه یا اعتبارات عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوعه. این بر اساس تبصری یک بند 6 معروف مربوط به مصارف صندوق است. خب در اینجا مطرح میشه که چگونه این برداشت انجام میگیره؟ تنها مورد حقوقیش اینه که بگیم بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر میتونه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه.
همه این اعداد و ارقام متفاوت، خروج و ورودها به این صندوق هیچ کدام خیلی مشخص نیست و کسی نمیداند که اصلاً موجودی این صندوق چقدر هست. فریدون خاوند.
در این زمینه هیچ گزارش رسمی منتشر نشده. حدود 4 سال پیش آقای صفدر حسینی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود، موجودی این صندوق رو منفی 8 میلیارد دلاری اعلام کرد. یعنی این صندوق نه تنها پولی توش نبود، 8 میلیارد دلار هم منفی بود. و از اون موقع، یعنی از سال 94 به این طرف هم معجزه خاصی اتفاق نیفتاده که بگیم در این صندوق پول زیادی جمع شده. به هر حال در مجموع میشه گفت که تشکیل این صندوق توسعه ملی که قرار بود پولی در اون جمع بشه برای روبرو شدن با موارد سخت و جمع کردن ذخایر ارزی برای نسل‌های آینده، این صندوق در واقع با شکست روبرو شده.
ایجاد صندوق توسعه ملی در خرداد 1387 برای ذخیره درآمدهای نفتی برای روز مبادا در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنونده خوب ما، گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید؟ حرفی برای گفتن دارید؟ خبری از حول و حوش خودتون یا نظری؟ شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و به خاطر بسپارید که دیدگاه‌های شما، صدای شما و نظراتتون بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. و اما بشنوید که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی میگوید دو سوم بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در شرایط رکود و یا نیمه رکود قرار دارند. در این باره از وحید پوراستاد از رادیو فردا بشنویم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس میگوید 75% تولیدی‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. به گزارش شهروند حمیدرضا فولادگرگ همچنین گفته حدود 50% از بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر می‌برند و یا نیمه راکت هستند و واحدهایی که با تمام ظرفیت اسمی کار می‌کنند کمتر از 30% هستند. اما با وجود این مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی سال گذشته گفته بود بیش از 65% صنایع کوچک و متوسط کشور فعالند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
وقتی رکود گسترده میشه، تعمیق میشه، حالا یا به دلایل سیاسی مثل تحریم ها که راه ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت رو میگیره، طبیعی است که قدرت خرید، حالا اهم از قدرت خرید بنگاه هایی که از این بنگاه خرید میکنن یا اون تقاضای نهایی، کاهش پیدا میکنه. بنابراین طبیعیه که با کاهش تقاضا این شرکت ها دچار بحران نقدینگی میشن، فروش نمیتونن انجام بدن و در نتیجه طبیعیه که یا به طور خودخواسته تعطیل میکنن فعالیت ها رو، کاهش میدن فعالیت هاشون، یا اینکه اساسا ورشکست میشن.
محمد علی دهقان معاون وزیر اقتصاد چندی قبل گفته بود در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ انبساط سیاست‌های تشویقی منجر به تورم بیشتر می‌شود. به گفته او جهت‌دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می‌توانند اشتغال بیشتر تولید کنند. احمد علوی اقتصاددان:
این حرف در به اصطلاح چارچوب تاکتیکایی که این وزارت خونه یا اون بانک به کار می‌بره چندان به اصطلاح بدون موضوعیت نیست، اما دادن تسهیلات نمیتونه مشکل این بانک‌ها رو حل کنه. بنابراین مشکل در سطح کلان و ساختاری باقی میمونه و هر چندم تسهیلات تزریق بشه به این مؤسسات، طبیعیه با توجه به اون مشکل کلانی که وجود داره، یعنی رکود عمیق و گسترده، این تسهیلات در نهایت به باد میره، چون این مؤسسات نمیتونن پرداخت بکنن این وام ها رو، و یا اینکه اگه ورشکست بشن طبیعی است که اون پول ها به باد میره و نمیشه احیا کرد اون پول ها رو. بنابراین مشکل اساسی تری است و با این تسهیلات نمیشه مسئله رو حل کرد.
با وجود اینکه گفته میشد تولیدی های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل میشوند، اما این مسئله در بنگاه های بزرگ نیز نمود پیدا کرده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره وضعیت تولید خودرو در ایران گفته تولید خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22% افت کرده که دلیل اصلی آن تامین نقدینگی است. احمد علوی اقتصاددان:
دلیل مسئله همینه که اگر بنگاه‌های کوچک دچار بحران شدن به دلایل مشکل ساختاری و مشکل تحریم ها و رکود گسترده و عمیق، طبیعی است که بنگاه‌های بزرگ هم دچار این مشکل میشن. بنابراین تایید اون نظریه که مشکل اساسی تر از تسهیلاته. چرا؟ برای اینکه این بنگاه‌های فرضاً بزرگ ماشین سازی، اینا از رانت دلار نسبتاً ارزان‌تر استفاده میکنن، از حمایت دولت خوردارن، اونا دار مشکل شدن. بنابراین این ما رو میرسونه به اینکه مشکل اساسی تریه و حتی بنگاه های بزرگ هم آسیب دیدن و نمیشه با این مشکل تسهیلات یا فرضاً اختصاص بهینه تسهیلات به اونها مسئله رو حل کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفته در حال حاضر بین 140 الی 150 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه ها داریم که این خودروهای ناقص به دلیل کمبود قطعه است و قطعه سازان نیز از خودروسازان طلب دارند. در مقابل خودروسازان دچار مشکلات مالی هستند و به همین دلیل امکان رسیدن قطعات به خودروسازان وجود ندارد. صحنه
من نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی چوری با خودت
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنیم.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، به این معنی که خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. radiofarda.com و یک بار دیگه پیامگیر ما 0042022112 منتظر نظرات شما هستیم. خدا نگهدار تک تک شما.